أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، در بحث فقهمون صحبت به بخش سوم رسید و دوستان همونطور که مستحضر هستن به فضل خدا، به لطف امام حسین سلام الله علیه، ما بعد از تبیین مبانی حضرات و فقها با محوریت فرمایشات مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه اجمعین، طبق نوبت و قاعده کارم که هست، در پایان هر مسئله ای دیدگاه فقهی خودمون رو به صورت مستدل تقدیم میکنیم. از اینکه دو جلسه قبلا وارد این مرحله شدیم که در پایان مسئله به نظر فقهی خودمون رسیدیم. و این هفت بخش، از این هفت بخش دو بخشش رو ما به حمدالله کامل کردیم، پشت سر گذروندیم، وارد بخش سومش شدیم. البته بخش سوم رو هم گفتیم دوستان متن تقریرات رو مرقوم فرمودن، ولی شرح و توضیحش باقی موند که به این جلسه واگذار شد. موضوع بخش سوم، همطور که مستحضر هستید، در رابطه با اشتراط مسئله ایمان است. به این معنا که مستحقین خمس سادات مکرم هستند، آیا در این سادات ایمان شرط هست یا نیست؟ قبلا هم به این سوال پاسخ دادیم که ممکنه کسی سوالی بپرسه، آقا ای چه شرطی هست، ای چه حرفیه، کسی که سیده یعنی حتما مؤمنه، حتما شیعه، پس چرا دارید از اشتراط ایمان درش سخن میگید؟ ما عرض کردیم نه خیر آقا جان، این سیادت رو شما اشتباه معنا میکنید. معنای سیادت و هاشمی اینه که از جهت اب وصل به هاشم، جد اعلای پیغمبر بشه، عبدالمطلب و هاشم. حالا ممکنه که در این سلسله اتصال به عبدالمطلب و هاشم از طرق دیگه رد شده باشه که اصلا شیعه نشده باشه، یا اصلا مسلمان نشده باشه، سنی هم نباشه، به مذاهب دیگه گرایش پیدا کرده باشه. بنابراین ما مقصودمون از سیادت و سید بودن ذریه پیغمبر بودن به تنهایی نیست، و به عبارت واضح‌تر ما ریشه سیادت رو شخص پیغمبر نمیدونیم، که هر کسی سید باشه معنیش اینه که از ذریه پیغمبره. وقتی از ذریه پیغمبر باشه قاعدتا دیگه ولایت اهل بیت رو هم قبول داره. نه خیر، اینا هیچ کدومش لازم مساوی این معنا نیستن، مخصوصا که معنای هاشمی بودن و سید بودن یعنی که از طریق اب متصل بشه به عبدالمطلب و هاشم. خب روی این حساب دیگه این شرط جا داره ازش صحبت بکنیم، بالاخره آیا ایمان شرط هست یا نیست. ما خدمت دوستان عرض کردیم بله، از نظر ما هم این شرط معتبر، ایمان اشتراط داره، باید مستحق خمس حتما مؤمن باشه. مؤمن یعنی چی؟ یعنی حتما متنعم به نعمت ولایت اهل بیت باشه، شیعه اثنا عشری باشه، مؤمن باشه که مستحق خمس شده باشد. خب دلیل چیه؟ ادله مختلف رو حضرت فقهای اعظم در مباحث قبل فرمودن، ولی اون چیزی که از نظر بنده دلیلیت دارد و میتونیم به اون تکیه بکنیم و به اون اعتماد بکنیم و بحث رو ثابت بکنیم، مسئله بدلیته. دیروز تذکر دادم، امروز هم تذکر میدم عزیزان من، این ادعای بدلیت غیر از قیاس مقوله خمس به مقوله زکاته، ما اصلا از بحث قیاس نمیخوایم استفاده بکنیم و منکر و مخالف او هم هستیم، یعنی بدلیت یک عنوان دیگری است. حالا این ادعای بدلیت اصلا یعنی چی و چجوری میتونه مطلوب را ثابت بکنه؟ عرض کردیم به نظر ما به حسب روایات بابی که در اختیارمون هست، خمس بدل از زکاته. روایت شو خدمتون عرض کردم بخونم، در اون مرسله حماد از امام کاظم سلام الله علیه این چونه نقل شده است که حضرت فرمودن و انما جعل الله هذا الخمس لهم خاصتن دون مساکین الناس، خدای متعال قرار داد این خمس رو لهم، لهم برای ذریه پیغمبر، خدا خمس رو برای اینها قرار داد به صورت اختصاصی دون مساکین الناس، نه که این خمس برای فقرای از آدمای معمولی که غیر هاشمی هستن بشود، نه برای اونها نیست، و همچنین ابناء سبیل غیر سادات هم شامل نمیشه. پس خدای متعال خمس رو برای هاشمیین و سادات قرار داده به گونه که شامل مساکین معمولی و ابن سبیل معمولی نمیشه. خب حالا سوال، چرا خدای متعال خمس رو برای این هاشمیین و سادات قرار داد؟ چرا؟ عوضن لهم من صدقات الناس، این خمسی که خدا برای سادات قرار داد عوض جایگزین و بدل اون صدقاتی است که به فقرای مردم میرسه. یعنی چی؟ یعنی مردم وقتی کسی بینشون فقیر باشه بهش صدقه میدن، این صدقه منظور زکاته، و خدای متعال به جای اون صدقه، به جای اون زکاته که به فقرای مردم معمول داده میشه، برای این سادات مکرم و هاشمیین خمس را قرار داده. چرا؟ تنزیها من الله تعالی، این یک تنزیه و تکریم و احترام ویژه‌ای برای سادات از طرف خدای متعال. خب چرا خدا داره اینها رو تنزیه و تکریم میکنه؟ لقرابت هم به رسول الله، برای قرابت که اینها به آقا رسول الله داره، و کرامتن من الله، از جهت تکریمی که خدا نسبت به اینها اراده کرده، بله، کرامتن من الله لهم ان اوساخ الناس، برای این که اون صدقاتی که به فقرای معمولی داده میشد اوساخ الناس بود، اوساخ جمع وسخ به معنی چرک، این چرک اموال مردم بود و خدای متعال نخواست که این چرک اموال مردم به دست هاشمیین که صاحب کرامت هستن برسه. خب این روایت چجوری میخواد مورد استدلال ادعای ما قرار بگیره؟ نیت داشته باشید، اولین نکتهش همینه که تصدیق کرد عوضن لهم، این خمس رو خدا قرار داد به جای اون زکات. یکی از استفاده که در این روایت میشه همین تیکش بدن، این مقام به درد ما میخوره. پس به استناد فرمایش امام کاظم در این مرسله حماد، خمس بدیل و جایگزین زکاته. وقتی جایگزین زکات رو در این معنا، خب ما در زکات یقین داریم و شکی نداریم که حتما باید مستحق زکات مؤمن باشه. حالا که مستحق زکات باید مؤمن باشه و خمس هم بدیل و جایگزین زکاته، پس در خمس هم باید مستحق او مؤمن باشه. این اثبات ادعای ما و نظر فقهی ما از طریق تمسک به این روایت. حالا همین حرف رو همطور که مرقوم فرمودید ما از روش دیگه هم توضیح دادیم، که این روش دیگه هم خدمتون عرض بکنم شنیدنی و انشالله قابل استفادهه. دقیق بفرمایید، اونجا که عرض کردیم اثبات بدلیت به بیان واضح تر، اونجا رو ملاحظه بفرمایید. عرض کردم بر اساس ادله و عمومات، ما یک روایات و آیات و احادیثی داریم که اراده الهی و حکمت بالغه الهی در این روایات بر این تعلق گرفته که تو جامعه اسلامی فقرا رها نشن. در جامعه اسلامی فقرا مورد توجه باشن. بالاخره جامعه اسلامی غیر از جوامع کفر و لائیکه، یه جامعه ای که آموزه های دینی در اون حاکمه، خیلی باید متفاوت با ممالک غربی و جوامع کفر باشه. خدا میتونه در این جوامع اسلامی اراده کرده که فقرای او، نیازمندان او مورد رسیدگی باشه. این هیچ شکی درش نداره. حالا این فقرا که تو جامعه اسلامی هستن اگر غیر هاشمی باشن، طبق اون نصوص باب زکات به فقرای غیر هاشمی دستور داده شده از زکات اونها رو تأمین بکنید. تا اینجا هیچ بحثی نداره. پس دو تا مطلب مسلمه، تکرار میکنم. مطلب اولی که از همه دوستان تقاضا میکنم خوب دقت بکنید، تقاضا میکنم خوب همراهی بکنید. مطلب اول این که ما شکی نداریم اراده الهی، حکمت بالغه الهی به این تعلق گرفته که در جامعه اسلامی فقرا بی توجه رها نشن، حتما بهشون رسیدگی بشه. این نکته اول که هیچ شکی نداره. نکته دوم این بود که همین خدای متعال امر کرده در این جامعه اسلامی اگر این فقیر از هاشمی نیست، به فقرای غیر هاشمی از زکات بهشون بدن. اینم در نصوص باب زکات اومده، تو اینم شکی نداره. خب میریم سراغ مرحله سوم که در واقع نتیجه گیریه. توی جامعه اسلامی که بناست فقراش مورد رسیدگی واقع بشن، فقرای غیر هاشمیش از طریق زکات تامین شدن. فقرای هاشمیشون تکلیفشون چیه؟ اگر اونا رو رها بکنیم که خیلی بدتر اسوا حالا از فقرای غیر هاشمی هستن، پس اگر بخوار رها نشن و مورد توجه بشن، خود زکات که بشن تعلق نمیگیره. پس چاره نیست که از خمس به اونها بدیم. بنابراین این خمس به فقرای از هاشمی تعلق میگیره و این بدیل و جایگزین همون کمکی که به فقرای غیر هاشمی میدادیم. اون وقت همونطور که در فقرای غیر هاشمی که زکات بهشون میدیم طبق نصوص باب زکات ثابت شده که باید عرض به خدمت شما مؤمن باشند، در اینجا هم در باب خمس هم باید فقرای سادات هم حتما مؤمن باشند. خب آخرین نکته که در اینجا خدمتون عرض کردم و یادداشت فرمودید این بود که چرا به فقیر هاشمی باید خمس بدیم، چرا بهش زکات ندیم؟ عرض کردیم چون زکات اوصاف و ناسه، خدام تعالی برای کرامت و تکریم به اینا گفته خمس بدید. سوال دوم، خب خمس با زکات چه فرقی داره که زکات وسخ و ناسه، توش تکریم نیست ولی خمس توش تکریمه؟ جواب عرض کردم چون خمس طاهریست که مال طاهر و پاکی است که اول به دست خدا و رسولش رسیده، از اون ناحیه به دست این هاشمیین و این ذری پاک رسیده. بنابراین از این جهتی که خمس حسابش با زکات متفاوته، خمس یک مال طیب و طاهری است که از خدا و رسول به مستحقین میرسه، و از طرف دیگه شکی نداریم که این خمس جایگزین زکات است که طبق اون فلسفه قرار فقرای جامعه اسلامی رو تامین بکنه. پس فقرایی که غیر هاشمی باشن زکات، و فقرایی که هاشمی هستن خمسه. و از اونجا که یقین داریم در زکات ایمان شرطه، پس در خمس هم ایمان شرطه. خب الحمدلله تا اینجا مطلب واضح و روشنه. و ما آخرین نکته که خدمتتون عرض کردیم که نکته دقیق و مهمی هم هست اینه که قبلا هم عرض کردم به نظر ما خمس در اصل غیبت ملک منصب فقاهته. یاد داشته باشید یعنی همونطوری که در عصر حضور خمس ملک منصب امامته، در عصر غیبت هم خمس ملک منصب فقاهته. وقتی ملک منصب فقاهت باشه، فقیه جامع و شرائط بر اساس وظیفه و تکلیفی که داره در درجه اول با سادات از فقرا رو در رسو گروه تأمین بکنه، بعد با نگاه به کیفیت جامعه اسلامی، یعنی ذوالعینین باشد که یک نگاهش به سادات بشه در حالی که اون نگاه دیگهش به کیفیت جامعه اسلامی باشه، یعنی با این کیفیت نگاه خمس رو بین سادات و جامعه اسلامی خرج و هزینه بکنه. حالا در همین اوضاع احوال اگر فقیه جامعه شرایط، فقیهی که مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا، این فقیهی که به این رتبه رسیده، فقیهی که واقعا هوای نفس رو کشته به خداست، هدفش اطاعت امر الهی، فقیهی که به این رتبه رسیده، نه هر فقیهی، فقیهی که صرفا سواد یاد گرفته ولی تهذیب نفس نکرد و به این رتبه نرسی، واقعا سزاوار این جایگاه نیست. خدای به همه ما رحمت. فقیهی که غیر از این جایگاه علم و فقاهت واقعا تونسته تهذیب نفس بکنه و واقعا خودش رو مطیع محض اوامر الهی قرار بده، این چون این فقیهی اگر در یک شرایطی در جامعه اسلامی احساس بکنه که شیعیان دارن مورد اذیت و آزار قرار میگیرن و راه تفسی و خلاصی این شیعیان اینه که از همین خمس به اون آزاردهندگان، به اون ظالمین پرداخت بشه که دهنشون بسته بشه، دهنشون بسته بشه، شیعیان رو آزار ندن، هیچ اشکالی نداره. ببینید، تقاضا می‌کنم دقت بکنید، با این که ما معتقد شدیم به دلیل بدلیت خمس از جایگاه زکات در مستحقین خمس ایمان شرطه، میخوام بگیم ولی طبق مبنای ما، از همه رفقا تقاضا می‌کنم دقت بفرمایید، طبق مبنای ما که خمس رو ملک منصب امامت و فقاهت میدونیم در اصل حضور و غیبت، اگر در اصل غیبت فقیه این شرایط رو ببینه، قطعاً جایز است که از همین خمس که حق سهم امام و سهم سادات است بریزه تو حلقوم سنیا، یا تو غیر سنیا، یه بخش یهودی، یه بخش یهودی. من این توضیحات رو عرض بکنم که انشاءالله به لطف امام حسین مطلب جا بیفته. عزیزان من، عزیزان من، شما خواهش میکنم توجه بکنید، شما به این قوم نگاه نکنید، قم اشعال محمده، قم یک شهر جدا متفاوته، باز مخصوصا پردیسانش که خب بالاخره الحمدلله مهد طلبه هاست. شما این فضا رو نگاه نکنید که چپ بری راست بری، این خیابون اون خیابون، همش وادی وادی طلبگی و شیعه و این مذهب اهل بیته، اینو نگاه نکنید، اینو شاخص قرار ندید. بعضی از جا هستن که متاسفانه شیعه خیلی در اقلیت هست، از روستاها شنیدیم مثلا 90% سنیه، 10% شیعه. تازه بعض از این طورجه ها واقعا درست غلبه با اهل تسننه، ولی تو مملکت خودمون الحمدلله اهل تسننشون معرفت دارن، درک دارن، فهم و شعور دارن، واقعا اهل مدارا و اهل اخلاقن. 10% شیعه با 90% سنی با مسالمت کامل دارن کنار هم زندگی میکنن، ما اینم نمیخوام بگیم. شما از ایران بیاید بیرون، در بعضی از کشورها 10% شیعه، گاهی 5% شیعه در چنگال یه عده خونخوار یهودی گیر کردن، یهودی که متاسفانه هیچ مذهب و منطقی هم سرشون نمیشه، و گاهی این شیعیان در اون فضا خیلی مورد لطمه و آسیبه، واقعا مثل یک پرنده ضعیفی که در چنگال یک حیوان درنده افتاده باشه، خیلی سخته واقعا. وقت توی این شرط اگر فقیه جامع شرطی تشخیصش این باشه که اونهایی که تو اون محله، تو اون شهر، تو اون بلد دارن به این 5% 5% چیه ظلم میکنن، اگر یه چیز از همین خمس بهشون بدیم دهنشون بسته میشه. با بستن دهنشون دیگه این شیعیان از اذیت و آزار در امان میمونن. اینجا بدون شک تکلیف و جایزه و هیچ اشکالی هم نه. من نمونش رو خدمتون از روایت دیگه عرض بکنم که واقعا تکان دهنده و واقعا شنیده نیست. این روایت رو مراجعه بفرمایید. حالا روایتیست که انشاءالله در آینده این رو خواهیم خوند. ما این روایت رو امروز برای اون کلاس دیگه که از مدرسه های گلپایگان خدمتشون هستیم، این روایت رو امروز برای اون آقایون خوندیم. در این روایت یک کسی از امام رضا در رابطه با خمس سوال میکنه. حضرت در پاسخ خمس اینچنین فرمودن، فرمودن که ان الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالاتنا و علی اموالنا. البته در وضع از نسخ موالینا اومده. خمس مایه کمک ما در امور دین و دنیای ماست. و ما نبذله و نشتری من اعراضنا ممن نخاف و سطواته. سطوه یعنی خشم. امام رضا سلام الله علیه در این روایت میفرماید که ما این خمس رو گاغا بذل میکنیم، میبخشیم، نبذله میبخشیم و با بخشیدن این خمس میخریم آبروی خودمون رو در اون جایی که از خشم اینها خوف و ترس داریم، بالا نسبت به خودمون یا مخصوصا شیعیان، عمدتا شیعیان در بعضی از جاها نسبت به آبروی شیعه خودمون در حراسیم، در ترسیم و ما به وسیله بذل و بخشش این خمس آبروی خودمون و شیعمون رو میخریم و اینها رو در عافیت امان قرار میده. خب ببینید کاری که امام رضا به عنوان حجت خدا در عصر حضور خودش انجام میده و از اون جایی که در اصل غیبت فقیه جامعه شد نائب امامه، پس همین اختیار رو نائب امام هم داره. همونطوری که امام رضا میفرماد ما گاهی بذل و بخشش میکنیم از خمس. کدوم خمس؟ خمسی که سهم امام و سهم سادات رو مکرم. از این خمس بذل و بخشش میکنیم به کی؟ به غیر سید؟ نه، به غیر شیعه، به یهودی، به آدم حتی کافر ممکنه، از افرادی که خوف داریم، خشم اینها، غضب اینها بالاخره شیعان ما رو مورد اذیت و آزار قرار بده. خب پس ببینید عزیزان، این یه بحث دیگریست. یعنی چون فقیه جامع شرائط مسئولیت این منصب رو داره و خمس هم ملک منصب فقاهته، اگه جای پاش بیفته و به این شرط انسان برسه، طبق اذن فقیه جامعه شرط میتونه خمس رو حتی به کافر و یهودی و لایک هم پرداخت بکنه با این اغراض، طبق مثال جامعه اسلام. ولی این غیر از این شرط عادی، تو شرط عادی اگر کار به اینجا نرسه، خمس سهم سادات مکرمه و در این سادات مکرم ایمان معتبره، ایمان شرطه و دلیلش این بخش بدلیتی بود که خدمتتون عرض کردیم. تقاضا میکنم خوب دقت بکنید که این دو نکته به هم دیگه خلط نشه. پس جنبنده مسئله روشن باشه، ما بر اساس اون روایتی که از مرسله حماد نقل کردیم و بر اساس اون سیر استدلالی که گذروندیم ثابت کردیم خمس عوض و بدل زکات و همونطور که در زکات بدون شک طبق نصوص در مستقینش ایمان شرط شده، هاکذا در خمس هم همین شرط موجوده و ایمان در اینا شرط. لیکن این غیر از اون اختیارات منصب فقاهت که منصب فقاهت در عصر غیبت و منصب امامت شخص امام در عصر حضور، اگر شرط جامعه اسلامی طبق اون فرضها اقتضاش رو داشته باشه و بالاخره پاش بیفته، میتونه این خمس رو به غیر شیعه، از حتی سنی، یهودی، نصرانی، حتی کافرم مصرف بکنه. الحمدلله این تمام عرض ما و دیدگاه فقهی ما تو بخش سوم بود که لطف امام حسین مستوفیان مورد بحث قرار گرفت. و ما بخش چهارم، این دو سه دقیقه وقت داریم این چند خط رو خدمتون عرض بکنم یادداشت بفرمایید تا ان شاءالله توضیحاتش رو برای جلسه بعد بذارید. سر خط یادداشت بفرمایید. و اما در رابطه با بخش چهارم، دوستان دست به قلم آماده یادداشت بفرمایید. و اما در رابطه با بخش چهارم که آیا در ایتام از سادات مکرم فقر شرط هست یا خیر؟ جناب آقای عورسجی سوال دارن، اجازه بدید که خدمتشون میکروفون و دوربین رو فعال بکنیم سوالشون رو بپرسن. آقای عورسجی خدمتتون هستیم. آقای عورسجی اگر سوال دارید در خدمتتون هستیم. اگر اشتباهی علامت کف دست رو زدید که خب حالا پیش میاد و اشکال نداره. حالا ظاهرا ایشون یا مشکل اینترنت دارن یا اینکه منصرف شدن. آقای عورسجی اگر سوال دارید یه بار دیگه علامت کف دست رو بزنید که ما خدمتتون باشیم ان شاء الله. امروز آقای نقیپور هم نیستن که ما خدمتشون باشیم. البته جا داشت که از پسر عموشون آقای جواد استفاده میکردیم که خب دیگه وقت گذشت. چلاله تو کلاس و اصول اگر نیاز باشه خدمت آقای نقیپور آقای جواد باشیم انشاءالله. خب مثل اینکه آقای عورسجی هم یا منصرف شدن از سوالشون یا اینکه در واقع سوال نداشتن و اشتباه علامت کف دست رو زدن. خب ببخشید چون وقت کلاس فقه به پایان رسید اجازه بدید که مثلا متن بخش چهارم هم بمونه برای فردا و به فضل خدا و لطف اهل بیت این بخش چهارم رو ما فردا خدمتون تقدیم بکنیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصولمون بشین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.